أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر صدیقه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی و تعجیل در فرج وجود نازنین حضرت بقیت الله العظما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همه با هم صلوات با محبتی ختم می کنیم. اللهم صل علی آل محمد جل فرجهم. اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه بظهوره بحضوره و عجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. العجل 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 يا مولانا يا صاحب الزمان. در بعضی از روایات اهل بیت فرموده ان قبل از تشریف فرمایی وجود مبارک حضرت بقیت الله فتنه های فراوانی در عالم به وجود خواهد آمد که عده زیادی ایمان خودشون رو از دست خواهند داد. به همین دلیل فرموده ان مقارن با دعا برای تعجیل در فرج امام عصر از خدای مهربان ثبات قدم در دین هم بخواهید، چون هرچه اصرار بر این مطلب بیشتر می شود لازمه ظهور امام عصر قربال کردن ایمان بندگان خداست. امام باقر علیه السلام بنابر نقلی که علامه مجلسی رضوان الله علیه از ایشان فرموده ان در یک حدیثی 3 مرتبه نسبت داده شده است به حضرت باقر که فرموده ان یتقربلن نقربله ثم یتقربلن نقربله ثم یتقربلن نقربله، همه رو قربال خواهند کرد. و شما دیدید در قربال سنگهای ریز، کاغذ، آشغال، همه از این دهنهای قربال میریزن رو زمین، اما اونایی که سنگینند، با وقارند، پر محتوا هستند، پر مغزند، ته قربال باقی میمانند به توفیق پروردگار عالم. حالا یه سوالی مطرح میشه برای اینکه انشاءالله در فتنه های آخر الزمان محفوظ بمانیم، قرآن کریم چه سفارشی فرموده است که انشاءالله سالم این دوره رو طی کنیم، مؤمن به حضرت بقیت الله از دنیا برویم؟ چون اگر خدای ناکرده نستجیر بالله معاذ الله العیاذ بالله کسی مردد در حضرت بقیت الله بشود، کافر به تمام ائمه و کافر به تمام انبیا و کافر به تمام کتب و کافر به تمام رسول از دنیا رفته است، چون تمام انبیا و ائمه آمده ان برای آمدن این وجود مبارک بشارت بدهند. آمن الرسول بما انزل الیک من ربک، وجود مبارک رسول اکرم ایمان آورده است به آنچه که به رسول اکرم نازل شده است. چه چیزی به رسول اکرم نازل شده است؟ در آیه 64 سوره مبارکه مائده فرموده است یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. در تفاسیر روایی شیعه فرمودن ما انزل الیک الولایه، ولایت پروردگار عالم تنزیل شده است در ولایت امیر المؤمنین تا حضرت بقیت الله. خلاصه ما انزل قبول ولایت اولیاء طاهرین علیهم السلام است. فلذا عزیزان خطر دم گوش ما هست، مخصوصا در شرایط فعلی. ما در عصر بسیار خوبی واقع شده ایم از جهتی، عصر شکوفایی عقول بشری، عصر غیبت است. هرچه هم به ظهور نزدیکتر می شویم، این عصر برای شکوفا کردن عقول بشری پرجلوه تر خواهد شد. اما این شکوفایی یک سلسله تهدیدهایی هم داره. اجازه بدید بریم سراغ قرآن. من فقط یه نکته رو عرض بکنم. قرآن فرموده است فویل للذین کفروا من النار. کفر باطن او آتش است. هر کس در هر مرتبه ای از کفر باشد آتش می گیرد. هر مرتبه ای از کفر، در کفر انکار وجود دارد. هر کس بپوشاند روی یکی از آیات الهی رو، بخشی از آتش رو برای خودش تهیه کرده است. حالا اگر باطن کفر آتش است و کافر آتش میگیرد و با خودش آتش میبرد اون طرف، پروردگار عالم در سوره مبارکه صف فرموده است یا ایها الذین آمنو، آیه دهم، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخوان برای شما یه تجارتی رو مطرح کنم که شما رو نجات میدهد از عذاب علیم، از عذاب علم، علم دردناک، آتشی که همه شما رو درد می آورد. چه کار بکنیم؟ ببینید، دقت بکنید اول آیه با چه کلمه ای هست، یا ایها الذین آمنو، ولی حالا خدا می فرمود بخند به شما یه تجارتی یاد بدم که شما رو از عذاب علیم نجات بده. تؤمنون بالله و رسوله. شما که خودتون اول آیه گفتید یا ایها الذین آمنو، اگر اینا یا ایها الذین آمنو هستن چرا میگین تؤمنون بالله؟ قرآن در سوره حجرات این نایه رو توضیح داده، اینا به زبان ایمان آوردن، به دل ایمان نیاوردن. شل گفتن اشهد ان لا اله الا الله، صف نگفتند، قرص نگفتند، قولو. ببینید دقت کنید، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. اینا به تعبیر دعای هم ابو حمزه، آمنا به السنتنا، به زبان هامون ما ایمان آوردیم، با دل شیشتونگ نیمدیم تو میدون. فلذا در جای دیگری میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو، دقت کنید، یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید، آمنو، ایمان بیارید. در کلام حکیم لغونی، خدایا شما میگین یا ایها الذین آمنو، آمنو، یعنی یا ایها الذین آمنو به السنتکم، آمنو به قلوبکم. این تفسیر مال قرآنه، برداشت شخصی نیست، مدرک قرآنی داریم. و قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن ما ایمان آوردیم. قولو اسلمنا، بگید ما چی آوردیم؟ اسلام آوردیم. و لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اسلام مال کجاست؟ زبانه. ایمان مال کجاست؟ مال قلبه. ما اگر بخوایم از عذاب علیم فتنه های آخرالزمان محفوظ باشیم، باید مؤمن قلبی به خدای مهربان باشیم. و بعدم و رسولهی و تجاهدون فی سبیله. سه تا کار بکنید، اگه این سه تا کار کردید ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. درست شد؟ حالا ایمان، حالا توضیح خواهم داد. رسولم که معلومه، ایمان به رسول. تجاهدون فی سبیله یعنی چه؟ عزیزان دقت کنید، سبیل رب در قرآن صریح قرآن است که سبیل رب یعنی مودت فی القربا. خیلی رو این نکته دقت کنید، کجای قرآن فرموده سبیل؟ گفته تجاهدون فی سبیل، جهاد کنین در راه خدا. راه خدا چیه؟ استدعا میکنم دقت کنین. دو تا آیه رو من میخونم ببینین چی به گوش شما میخوره. یک، آیه 23 سوره شورا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. شنیدید آیه رو؟ آیه 57 سوره مبارکه فرقان، قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. آیات قرآن که با هم معارضه نداره که. اونجا گفته پیغمبر بگو من از شما هیچ مزدی نمیخوام الا مودت فی القربا. در این آیه 57 سوره مبارکه فرقان میفرماد قل ما اسألكم علیه من اجر، ما اجری نمیخوایم الا. تو آیه گفت اجر ما چیه؟ مودت. چی گفت؟ جواب بدی. مودت فی القربا. توی آیه میگه الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. جمع بین این دو آیه چی میشه؟ این میشه المودت فی القربا لمن شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. فلذا معصوم فرموده المودت فی القربا سبیل الرب. بلد شدیم چی شد یا نه؟ نص قرآنه، راه خدا مودت آل محمد است. صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه رو بعد دوتا رو ببینید، دوتا آیه رو دقیق ببینید. قرآن میگه الا من شاء، الا کسی که میخواهد. چی میخواهد؟ ان یتخذ، بگیرد، الى ربه سبیلا. هر کس میخواد به سمت ربش چی رو بگیره؟ بگید چی رو بگیره؟ سبیلی رو بگیره. سبیل رو چیه؟ اینجا گفته قول ما اسألكم علیه اجرا الا من شاء. اونجا گفته قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هر کس سبیل رو میخواد بگیره، سبیل چیه تو آیه 23 سوره شورا؟ المودت فی القربا. نص قرآن ها، حدیث نیست که تو سندش خدشه کنید، نص قرآن است، متن قرآن است که سبیل الرب یعنی مودت فی القربا ی رسول اکرم. دقت کرده فلقربا کیه؟ تفسیر کبیر فخر رازی از بزرگان اهل سنت حدیث آورده فلقربا یعنی فاطمتون و علیون و حسنون و حسینون. بعدم میگه فاطمتو اقرب الناس الیه. از حضرت رسول حدیث نقل کرده که فاطمه زهرا نزدیکترین مردم اند رسول اکرم. پس راه خدا مودت فی القرباست. حالا تجاهدون فی سبیله، جهاد میکنن یا جهاد بکنین در کجا؟ در راه خدا. جهاد در راه خدا یعنی چی؟ جهاد در راه مودت اهل بیت. فلذا عزیزان وقتی بلند میشین چای روزه رو روشن کنید و سماور رو روشن کنید و سفره رو پهن کنید و پرچم امام حسین رو بزنید و غذا رو آماده بکنید و نمیدونم زیارت امام هشتم برید و اصلا به سمت روزه امام حسین برین، همش حکم چیا داره؟ جهاد فی سبیل الله. اینا مصادیقشه. پولی که در راه مودت اهل و بیت میدید جهاد فی سبیل الله. حالا خدا در این آیه شریفه میفرماد خن شما رو دلالت بدم بر چیزی، قل هل ندلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله. بیان ایمان رو به خدا بیارین، خدا رو قبول کنین، در قلبتون قبولش کنین. حالا میگیم ایمان رو به خدا چیه؟ خود رسول اکرم فرمودن، منم براتون توضیح میدم. اول تؤمنون بالله. ایمان رو به خدا چیه؟ از وجود مطهر رسول اکرم نقل شده. این حدیث رو امروز میخوام با هم تکرارش بکنیم انشاءالله، خوب یاد بگیرید بعد روش کار بکنید انشاءالله. وجود مطهر رسول اکرم میفرمان افضل الایمان، افضل الایمان، خیلی ظریفه انشاءالله دقت کنید، ان تعلم ان الله معك حيث كنت. با فضیلت ترین ایمان قبول بخشی از آیه 4 سوره حدید. آیه سوره حدید چیه؟ هو معكم اینما کنتم. بگید یه مرتبه آیه قرآن رو همه با هم میخونیم، هو یه مرتبه دیگه بخونید، هو معکم اینما کن، او با شماست هر کجا باشید. آیه 4 سوره حدید. پیغمبر خدا میفرماد افضل الایمان ان تعلم، این است که شما بدانید ان الله معك حيث كنت، بدانید خدا با شما هست هر کجا باشید. قبول این آیه شما رو تبدیل میکنه به مؤمن به پروردگار عالم. ان الله، این الله یعنی چی؟ یعنی رحمان، یعنی رحیم، یعنی غفور، یعنی شکور، یعنی ودود، همه اسماء خدا با شما همراه. درست شد؟ پس چرا ما از فقر میترسیم؟ بفرمان جوابش چیه؟ نه، چرا از فقر میترسیم؟ هنو قلب چیه؟ قبول نکرده. توجه فرمانه ان الله معك حيث كنت. مؤمن به خدا وقتی قبول کرد یه نشانه قشنگی در درون او ظهور میکنه. علامت قبول ایمان چیه؟ اول من به شما بگم ایمان 4 ستون داره، 4 ستون مستحکم داره، یه مبنا داره. مبنای ایمان محبت خداست، این مبنای ایمانه. 4 ستون روی این ملات شن و سیمان و توش هم چی قرار دادن؟ میلگرد بسیار مستحکمی که سالها 700-800 سال بلکه هزاران سال چیه؟ دوام داره. بتون ایمان، این مبناش 4 تا ستون داره. ستون اول چیه؟ الرضا به قضاء الله. مؤمن ایمانش رکن اولش راضی بودن به قضاء خداست. قضاء خدا یعنی چی؟ قضاء یعنی حکم حتمی. شما الان میخوان رفیقتون از دنیا ببرن، پکرید، ایمانتون ضعیفه. پکرید اون مال محبت، دوستی خوبه، قابل مدحه، اما چرا پکرید؟ میخوان مگه جای بدی ببرن؟ میخوان ببرن پیش خدا. اینا که دارم میگم باید همه اون امتحان بشیم. توجه فرمودید. شما الان در این زمان به دنیا اومدید، پکرید که چرا خب راضی نشدید به قضای خدا؟ ما که دست خودمون نبوده که امروز به دنیا اومدیم، خدا آورده. اگر راضی شدید یه چهارم ایمان رو داری. یه مثلا بعضی از این دختر خانم‌ها ناراحتن که چرا دخترن، میخوان برن مثلا تغییر جنسیت بدن. این مال ضعف ایمانه، عدم رضا و قضا الهی. خدا شما رو دختر قرار داده، اینا رو پسر، اونا رو زن، اینا رو مرد. درست شد؟ یکی سفید پوست، یکی سیاه پوست، یکی سرخ پوست، یکی زرد پوست، یکی سبز پوست، یکی نمیدونم سفید قرار داده. برای چی؟ خب مشیتشه. تا قبولش بکنید این رضا به قضا میشه، به قضاء الهی. این رکن اول، الرضا به قضاء الله. توجه فرمو. ماه رمضان گفته یک مو چیز نخورید، اگه یه ذره کدورت پیدا کردید ضعف ایمان دارید. تسلیم محض، اونم رضا. رضا یعنی شنگول باشین به قضاء خدا. این رکن اول. رکن دوم، الرضا به قضاء الله و تفویض الالله، واگذاری به خدا. واگذاری به خدا یعنی چه؟ یعنی وظائفش رو عبد انجام بده، نتیجه رو تفویض کنه به خدا. و افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. درست شد؟ به ما گفتن شب 23 بیان دعا کنین چشم، غسلم بکنین چشم، اینطوری هم دعا بکنین چشم. دیگه حالا چی میشه نتیجه؟ تفویض کنید به خدا. و افوض امری الالله. دقت کنید نکته ظریفی تو این چهار رکن که حضرت رضا فرمودن، حالا عرض میکنن. بعدش چی؟ التوکل علی الله، توکل بر خدا. توکل یعنی چه؟ بعضی خیال میکنن توکل یعنی اعتماد به خدا. توکل به معنای اعتماد به خدا نیست، توکل به معنای انقطاع از غیر خدا و اعتماد به خدا. دو تا کلمه با همه، التوکل علی الله. خود پیامبر معنا کردن، فرمودن العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر. علم پیدا کنید مخلوق نه نفع میرسانه نه ضرر میزنه، ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی رو میتونه به شما بده مخلوق، نه میتونه چیزی رو از شما چکار کنه؟ منع بکنه. حالا که اینطور شد، اگه اینو فهمیدین، برای هر مشکلی باید اول دم کیو دید؟ بله، دم کیو باید دید. آره قشنگ بگین تا آرومم بگین برادرها. امروز چون من از ایمان صحبت کنم آرامش میاره، یکی یک دارن میرن الحمدلله به حول قوه پروردگار. توجه فرمودید العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا یزور ولا یمنع ولا یعطی. ایمان اینه که، توکل اینه علم پیدا کنی مخلوق نمیتونه منع کنه، نمیتونه به شما بده، نمیتونه نفع برسونه، نمیتونه ضرر. به اذن الله نافع است، به اذن الله ضار است، به اذن الله معطی است، به اذن الله چی؟ مانعه. این قبول کنی، اینو میگن توکل. این رکن سوم ایمانه. عجب عجب چیزی شد. چهارمیش چیه؟ و تسلیم لامر الله. میگه تدبیر بکنین. کی امر کرده تدبیر بکنین؟ خدا. تسلیم باشین چشم. برنامه ریزی داشته باشید برای زندگی. کی گفته برنامه ریزی داشته باشین؟ خدا. تسلیم باشین. نماز اول وقت چشم، روزه چشم، همینطور چشم 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 چشم. این میشه تسلیم لامر الله. الانم کسانی که چشم نمیگن خیلی بهشون سخت میگذره. کتک ها رو اونایی که چشم نمیگن میخورن. شیرینی ها رو کیا میل میکنن؟ کسایی که چی؟ چشم میگن. یه قصه بگم مطلب واضح تر بشه. یه شخص اومد تو محله، گفت خونه این کبلستان کجاست؟ گفتن دو تا کوچه میریم پایین تر، دست راست خونه آخری، زنگ آخر رو بزنه. چی کارش داری؟ میخوام برم خونهشون مهمونی. گفت میخوای بری برو، مهمونم تحویل میگیره، ولی مهموناش هم کتک سیر میزنه. توجه فرم، شام میده، افطاری میده، پولم میده، کتک هم روش هست. این بنده خدا هم گفت میارزه یه شکم سیر از عزا در بیاریم روشم یه کتک بخوریم، مانع نداره. اومد در رو زد و سلام علیکم و رحمت الله، گفت بفرمایید تو. کی گفت؟ صاحب خونه قبل از سنگ گفت بفرمایید تو. اینم رفت تو، گفت برو اونجا بیش. رفت صاف همونجا نشست قشنگ مؤدب، گفت چشم. چند لحظه ای گذشت و یه ظرف میوه آورد و گفت که مستحب قبل از غذا میوه بخورید. بفرمایید. گفت چشم. میوه رو تو تش خورد، بخوردی؟ اونم گفت چشم. بعدش عرض کنم حضورتون سفره رو پنگ کرد و گفت بفرمایید نهار میل کنید. گفت چشم. نهار خورد و بعد یه تشت آب آورد، گفت دستتو بگیر میخوام دستتو بشورم. نگفت خواهش میکنم ببخشید جسارت، جلدی گفت چشم. دستش برد جلو، اونم شروع کرد دستش شستشو دادن. گفت رو قضا استحباب داره پاراست رو پا چپ بیندازی، مقدار دراز بکش قضا زودتر حذف میشه. باز گفت چشم. پشتی گذاشت و یک خواب راحتی رو قضا رفت. غروب که شد گفت اجازه میدی برم؟ گفت امشب اینجا بمون. بلا فاصله گفت چشم. توجه فرمودی دیگه تأخیرم نه، باید کار دارم و نمیرسم و اینا. گفت چشم. صبح ناشتایی رو خورد و اومد گفت اجازه میدین؟ گفت مانعی نداره، فقط یه لحظه بمون. تا گفت یه لحظه بمون باز گفت چشم. یه کیسه پول آورد و گفت این پولم بگی تو را میخوای بری برای خرجید. گفت چشم. گرفت و از در اومد بیرون. پاشو که از در گذاشت اونور خاطرش جمع شد، گفت ببخشید یه سوال میتونم بکنم؟ گفت بله. گفت دم محله شما رو بد معرفی کردن، گفتن اینجا میخوام بریم مهمونی، حواستون باشه این آقای میزبان مهموناشون رو کتک میزنه. گفت درست گفتن، اما مهمونایی که چشم نمیگن، شما از اول تا آخر هر چی من گفتم اما رو چشم گفتی، هیچ دلیل نداره من کتک شما رو بزنم. التسلیم لامر الله، با اجازتون تمام شما که اینجا نشستین چی هستید؟ بله مهمانین دیگه، مهمان خدا هستید. درست شد. الان کیار میبرن بهشت؟ کسایی که چی؟ چشم میگن. کیار میبرن جهنم؟ کسایی که چی؟ چشم نمیگن. رسول خدا، نمیدونم واضح شد یا نه، رسول خدا میفرماد کونو فی دنیا ازیافا، تو دنیا چی باشید؟ بگید دیگه، مهمون باشید. حالا مهمون ها دو دسته هستن، کفارم الان مهمون چیه؟ هستن یا نیستن؟ هستن، ولی کارتشون بهشون نرسیده. سوینا یه وقت رفته بودیم یه جای عروسی نشسته بودیم، شما خودتون اتفاق افتاده، حسن گفت تقی گفت بیام بریم و با هزار خجالت رفتیم. گفتیم مانعی نداره میریم. آدم عروس ها میگن این آدم دوماده، آدم دوماده میگن آدم عروس علالله. رفتیم نشستیم سر سفره با نوانزلان نشستیم، یه مرتبه یکی اومد سلام علیکم و رحمت الله. این کارتتون تو جیب من بود، دو هفته یادم رفته بود بهشون. تا این کارتو داد ما دو زانو نشسته بودیم، بلند شدیم چهار زانو نشستیم اینا. خیالمون راحت شد که مام چی بودیم؟ دعوت داشتیم اینا. الان کفار همه دعوت دارن نمیدونن، بیچارا بدبخت. کارتشون برستاده شده از طریق خدا به دست رسول اکرم، اینا قبول نکردن. چون قبول نکردن تو زحمت هم. برید پهلوی کافر بشینید. این چه اوزاویه، این چه دنیاویه، این چه احوالیه، خدا وجود نداره، هستی باطله، پوچه، اسمش هم گذاشتن نهیلیسم. توجه فرمودن اینطوره. پیش مؤمن میرین کارتش تو جیبشه، شنگول نشسته، یه لقمه میخوره الحمدلله رب. میره پایین الحمدلله، بسم الله الحمدلله، بسم الله الحمدلله. هرچی هم میشینیم پهلو شکر خدا رو به جا میاره. دقت فرمون تو شد. پس همه مهمونن، چه کفار چه مؤمنی. فرق مؤمن و کفار اینه که مؤمن میدونه مهمونه، خیلی راحت و شنگول. کافر نمیدونه، به زمین و زمان فحش میده. بلد شدین این کتابا که مینویسن ریشه فحشا که میده؟ صادق هدایت چقدر فحش داد، بیچاره مهمون بود. خدا رحمت کنه آقای مطهری فرمودن که این باباش خیلی پول داشت، پول زیاد بهش داده بود، نمیدونه سمینا مال خداست، خیال میکرد مال باباشه، خیلی بهش خوش گذشته بود. بعدش گفته بود مثلا خدا نیست و این حرفا، مرحوم آقای مطهری پیشنهاد دادن، حتی پیشنهادشون زیاد مناسب نبود، گفتن اگر باباش اینو بستش به خیش آخر میبردش تو صحرا یخت کار میکرد و اینا، یخت وضعش بهتر میشد و اینا، ولی این نمیدونست که مهمان خدای مهربانه. این رکن چهارمه. بعد چند تا شد؟ چند تا؟ آره جواب که نمیدین من فکر میکنم اینجا تشریف ندارین. چند تا؟ چهار تا. اولیش چی شد؟ چی؟ الرضا به قضاء الله. دوم التفویض الی الله. سوم التوکل علی الله. چهارم تسلیم لامر الله. اینا ستونهای ایمان، ارکان ایمان. امام هشتم فرمودن ایمان چهار رکن داره. تو این حدیث دقت کنی ببینی سوال میکنم نم چی جواب میدی؟ محور رضا به قضاء کیه؟ قضاء الله. آوری که الله التفویض الی الله. درست شد؟ التوکل علی الله. التسلیم لامر الله. همش که شد الله. خود خدا. حال میدونی چرا ما ایمانمون ضعیفه؟ چون طرف حساب رو نمیشناسی. این علت چیه؟ طرف حساب کیه؟ علالله، الالله، دیدین؟ به قضاء الله، لامر الله، الله رو نمیشناسی. اون نمیدونیم. یا الذین آمنو، یعنی به من قبولم کنی، من قبول کنی. ما قبولش نداریم، واقعا قبول نداریم. ما خیال نکنی شوخی میکنم، قبولش نداریم. مگه نگفته ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین؟ پس چرا برای تحصیل معیشت قصه میخوریم؟ چرا آروم نمیریم دنبال رزق؟ نمیگیم نرید دنبال رزقا، میگیم چرا آروم نمیری؟ چون قبولش نکردی. من توجه فرمون. چرا از غیر خدا میترسیم؟ چون توکل نداریم. اینو باید تقویت بشه. حالا خدا اینجا فرموده بیان تومنون بالله، بیان من قبولم کنی، قبولم کنی. به همین دلیل امیر المؤمنین فرمودن اول الدین معرفتهو، اول دین شناخت خداست. فلذا دوستان اعتقاداتتون رو باید محکم بکنید تا نلرزونندتون. این چیه که هر روز یه حادثه ای تو اجتماع ما به وجود بیاد، یه عده میگن ما دیگه قبول نداریم. دیدید؟ اگه این اسلام ما قبول نداریم. خیلی این حرفا سطحی. یعنی چه قبول نداریم؟ اگه این اسلام، کدوم اسلام؟ اسلام کدومه؟ اسلام یعنی رسول الله، اسلام یعنی امیرالمؤمنین، اسلام یعنی حضرت زهرا، اسلام یعنی حضرت بقیت الله و السلام. تمام شد دیگه، تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجهم. قبول این 14 نور مطهر اسلامه. فلذا خودشون فرمودن نحنو دین الله، ما دین خدا هستیم. دمار بشنست. اگر فردا تمام این متدینین مرتد بشن، باز حجت بر شما تمامه، چون این متدینین اسلام چیه؟ نیستن. اسلام اهل بیت علیهم السلام، اونا اسلام. اونا رو بشناسید، صرف بهشون بچسبید، گوشتونم بده، کار حرفایی که تو دنیا میزنن، تو این ماهواره ها میزنن نباشه. بچسبید به این 14 نور مطهر، تا آخر ایمانتون محفوظ خواهد ماند به حول قوه الهی. گفت پس مراجع و فقها چی میشن؟ فقها تبیین میکنه این دین رو. ولذا هرچه بی هواتر باشن تبیینشون هم چی هستش؟ صحیح تره. توجه فرمودین. مخالفن لهوا که باشن حقیقت دین رو میگن. حالا یه سوال اینجا میخوام بکنم و دیگه صحبتمون رو جمع بکنیم، و اون سوال اینه، علامت قبول ایمان چیه؟ میخوام تشخیص بدیم واقعا مؤمن، خود مؤمن به خدا هستیم، علامتش چی؟ بله، علامتش پیغمبر اکرم فرمودن اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقن. کاملترین مؤمنین از نظر ایمان خوش اخلاقترین مؤمنین از نظر اخلاق. عجب عجب. بله اگه خواستیم ببینید این ایمان تو دل رسوخ کرده یا نه، باید ببینید چقدر حسن خلق دارید. حسن خلق یعنی چی؟ چرب زبونی، بله، با پنبه سر طرف رو بریدن، جیب بری کردن، این نخیر. خوش برخوردی نخیر. هیچ کدوم از اینا خوش اخلاقی نی. خوش اخلاقی یعنی این باطنن چون تسلیم مشیت خدا هستید، از دون سوء خلق صادر نخواهد شد. اجازه بدید ببینیم خود حضرت صادق چی فرمودن. پرسید آقا جان حسن خلق چیه حدش؟ فرمود حسن خلق سه تا حد داره. یک، تو طیب کلامک، کلامت رو طیب بکن، پاکیزه بکن، کلام طیب خوش اخلاق. به جای اینکه به طرف میخوای بگی بیشین، بگو لطف بفرمان بشینید، مرحمت بفرمان بشینید. خیلی طرف باید از تو آرام شده باشه تا این کلام رو بگه. توجه فرمان، راه باید رفت، کار باید کرد. این که حالا فلانی پسر فلانیه که دلیل بر خوش اخلاقی نمیشه، این فلانی زن فلانیه پس دیگه خیلی خوبه، اینا مبنانی. باید راه رفت و اینا تو دل رسوخ بکنه. کار میخوا، کار لازم داره. مؤمن خوش اخلاق. تو طیب کلامه، کلام مؤمن طیبه، اولین رکن خوش اخلاق. طیب کلام داره، طیب کلام. مرحوم امام وقتی سال 57 پاریس بودن، مرحوم آقای ملا علی معصومی همدانی نامه داد به مرحوم امام، نوشت ای ابازر، ای ابازر قدری آرام. امام رحمت الله علیه نامه میدن پشت سر هم تند و تند، ای ابازر قدری آرام. ملا علی سنش 15 سال از امام بزرگتر بود، نصیحت کردیشون رو، هر دو هم از شاگرداش عبدالکریم حائری. ایشون هم یه نامه دادن به همدان، زیرش نوشت ای سلمان قدری حرکت. توجه فرمون، این کلام طیب داشتنه. به تو چه و این حرفای یعنی چه و شما بشید سر جا دو چیکار داری به منو؟ این حرفا مالی بد اخلاقیه. مؤمن خوش اخلاق، علامت ایمان خوش اخلاق، علامت خوش اخلاقی کلام طیب داشتن، کلام پاکیزه. آقایون و خواهر رو دقت کنین، قرآن میگه قولو للناس حسنا، با این مردم حسن قشنگ صحبت کن. حسن مردم یعنی کی؟ یعنی اهل سنت، یعنی مسیحیت، یعنی یهودیت، یعنی زرتشتی، یعنی ارامنه، یعنی گبرایی که تو یزدن. الان یزد گبر داریم. یکشون هم مده بود، من رفته بودم هتل آریا مشهد، گفت چند وقت قبل یه زائر گبر داشتیم از یزد، اومده بود زیارت حضرت رضا. جبر بود اومده بود زیارت حضرت رضا سلام الله علیه. توجه فرمون، اینا ناسن. قولو للناس حسنا. حالا دقت کنید، یه آیه دیگه میخوام بخونیم. به کسانی که ولایت امیرالمومنین تا حضرت بقیت الله رو قبول کردن، قرآن میگه عبادی. چی میگه؟ بله چی میگه آقایون؟ عبادی. حالا نگاه کنید، قل عبادی یقول التی هی احسن. غلط شد. به ناس حسنا، به عبادی احسن. خیلی نیکوتر سخن بگی. عجیب. اگه خواستیم به دوست امیرالمومنین بگیم بیا اینجا میلم، این کلام طیب نیست، درست نیست. به بچهشون حق ندارید. بمانه که بعضا رعایت نمی کنن بعضی از بزرگترها تو مجالس، تو مساجد بچه ها رو بری می کنن از دین خدا. به اینجا میرم یعنی چه؟ مرحوم محقق حلی صاحب مختصر و نافع و شرایع الاسلام می فرمان که اگر یه زن یهودیه همسر یه شیعه ای شد، از او حامله شد، بچه دار شد، در حین حمل از دنیا رفت، باید این زن یهودیه رو تو قبرستان مسلمان ها دفن کنن. وقتی هم دفنش میکنن این زن یهودی رو باید پشت به قبله دفنش کنن. چرا؟ میگه اکرامن للولد، همه اینا به احترام اون بچه شیعه ایست که هنوز به دنیا نیامده است. باید پشت به قبله باشه که روی این بچه شیعه رو به چی قرار بگیره؟ رو به قبله قرار بگیره. بلد شدین چی تو شد یا نه؟ این بچه ای که هنوز به دنیا نیامده اینقدر احترام داره، حالا بعد که به دنیا میاد چقدر احترام داره. ما آشنا نیستیم، خیال کردیم دین فقط هی پرخاش و تندی و عزیز من، دین خدا خوش اخلاقی است. الاسلام و حسن الخلق. اینه که تندن داغن هنوز ایمان تو مغز وجودشون رسوخ نکرده، تو سر وقتی رسوخ کرد خنک میشه، آروم میشه. تندیدون فقط مال دشمنان اهل بیت، فقط و فقط هرچی تندی دارید مال دشمنان اهل بیت، اونجا جاشه. اشداء و علل کفار، توجه فرمودیم اونجا جاش. اما دوستان اهل بیت خنک، همه خنک. هرچی به مقصد نزدیکتر بشید هی خنکتر میشید، مزاجتون آرومتر میشید. 190 این مردمی که تو این کوچه بازارن دوستان اهل بیت، 199شون، توجه فرمود. اگه از اونا خارج شدیم، مثلا تو شهر اصفهان یهودی هم داریم، ارمنی هم داریم، قلول الناس حسنا، اونا ناسن. دوستان اهل بیت چی؟ قل عبادی یقول التی هی احسن. احسن یعنی قشنگتر بگو، تفضل، تشرف، عزیز من شکلتو برم بیشین اینجا ببینم. آقا پسر هیچ، یه آقایی عرض میکنم حضورتون، خودش گفت یه جایی ما رفته بودیم، گفت من الان 45 سال یا 40 ساله پاما تو مسجد نگذاشتم. گفتن برای چی؟ گفت من اینقدر بودم، اومدم تو صف اول جماعت، یه پیرمردی دست منو گرفت پرتم کرد اون، گفت چرا صف اول وایسید، برو صف دوم، اونجا نماز مردم باطل میشه. اومدم از مسجد بیرون، دیگم نرفتم تا حالا تو مسجد، اشتباه کرده نرفته، ولی خلقت ضعیفه، خلق الانسان ضعیفه. فلذا خواهران برادران، اگر از بنده برخورد بد دیدید به حساب من بگذارید، به حساب پیغمبر نگذارید. بنده هنوز ایمان تو دلم رو سوخ نکرده. مؤمن علامت ایمان او خوش اخلاقه. یه حدیث دیگه بخونم. اکمل المؤمنین ایمان، اکملکم ایمانن، کاملترین شما از نظر ایمان. کاملترین از نظر ایمان یعنی چی؟ یعنی از نظر الرضا بگید به قضاء الله و تفویض الالله و توکل الالله، دیگه چی؟ التسلیم و لهم. کسی که تو این چهار تا چیز به کمال رسیده چه نشونه ای داره؟ اکملکم ایمانن، احسنکم خلقن، خوش اخلاق ترین شما هست. آروم باشین، خونک باشی، خونک موعظه کنین، خونک نصیحت کنین، خونک تذکر بدید، لطیف تذکر بدید. اینایی که میگن امر به معروف امر، باید به تندی بگیم عزیز من آخر الزمان الان، اول الزمان نیست. جوان زیر بار نمیره، لطیف بگو بیا این ور ببین چقدر قشنگ میاد این ور، لطیف بهش بگو. یا آقای تو اتوبوس ایستاده بود، یه جوانی هم پاشو گذاشته رو پای این پیرمرد، داشت پاش به شدت به قول اصفهانی ها میچلید. توجه فرمون تو دیکشنری همچین لغتی پیدا نمی کنه در ادبیات فارس، بله لغتنامه مرحوم معین و عمید و بچلید. این هم پاش پیش فشار اومد، مونده بود چطوری به این جوان تذکر بده که پادو وردار، بهش بگید پادو وردار می نمیخوام. توجه فرمون اون جوانم داغه، چون هنوز ایمان تو دلش رسوخ. چیه؟ خیلی جوان داغیه، جوانی داغیه، خیلی باید خونک مواجه شو. آقا این بنده خدا فکر کرد و دست زد رو شونه جوان، گفت جوان، گفت بله، گفت میخوام یه نصیحت بهت بکنم. گفت بفرمان آقا. گفت سعی کن حالا که اول جوانی ده رو پا خودت وایسی. توجه فرمونی این تموم شد. چه قشنگ لطیف موعظه کرد، پادر وردم زو رو زمین چه پادر پا من گذاشت رو خودت بیز. این مال آرامش درونیه، طمأنینه میخواد. چرا الان خیلی خانواده تو طول ما رمضون نامه میدادن که جوان ما نماز نمیخونه شب قدر دعاش کنه؟ دعا درسته، اما با دعا قصه حل نمیشه. اخلاقتون رو با جوانتون درست کنین، جوانتون نماز خون میشه. بنده تو خونه هی داد بزنم سر پسرم، هی هم بهش انتقاد کنم، کجا رفتی، کجا اومدی، چی خوردی، چی پوشیدی، چرا همچی کردی، برو بشین درس رو بخون، حتی امر رو نه، امر رو نه. این میگه این آقا من دین داره که اینطور میکنه و اینا، پس من این دین رو نمیخوام. خود به خود نماز نمیخواد دیگه، باطنن رو بنده خودم به دست خودم رو بیدینش کردم. ولی وقتی اومد سلام علیکم، مساکم الله بالخیر، اصل شما بخیر، خدا قوت، به به به، قربون آقام برم، این چون نماز میخونه اینطوره دیگه. من لازم نیست به دخترم بگم چادر سرت کن، که این که الان اینقدر این چیزا زیاد شده مالی که این اصل دین خالی شد تو زندگی مردم نیست. هی مشاوره مشاوره ما میخوام چیکار؟ خوش اخلاقی بکنین، همه امور بچه‌هاتون درست میشه، هم چادر سرشون میکنه، هم نماز میخونه، دختر و فامیل اونا هم قشنگ درست راست میشن، میان میشینن شما رو نگاه میکنن میگن به چقدر اینا آرامه، خانواده دیندارن، ما میخوام نماز بخونیم، قرآن، شما رو نگاه میکنن بس دیگه. شما خیال کنین پیغمبر اکرم اینقدر مثل ما سخنرانی میکردن؟ سخنرانی های پیامبر رو بیان بررسی بکنین، طولانی ترین فرمایش حضرت رسول تو جلد 6 وسائل شیعه هست، خطبه شعبانی آخرین جمعه ماه رمضان شعبان، حدود شاید 20 دقیقه هست از نظر سخنرانی. طولانی تر از این سخنرانی یه سخنرانی رسول اکرم کردن، کلماتش آقایون کنار هم شمردن گفتن، وقت گرفتن شده 1 ساعت و 10 دقیقه، خطبه قدیریه رسول خدا دیگه ندارن، یه کلام میفرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم، مردم افضل الایمان ان تعلم ان الله معک حیث کنت، تمام. حضرت میرفتن میدیدن پیغمبر رو دیندار میشدن. این خواهش میکنم دقت کنید، هر چه به مقصد نزدیکتر بشید چی میشید؟ بگید چی میشید؟ خنکتر میشین یا داغتر؟ اگه خواستی داغ بشید، بنده داغی رو سراغ دارم، کجا داغ بشین؟ یه جا داغ بشین، داغ عزای حسین بشین، داغ عزای زهرای اطهر بشین، جای دیگه صلاحیت داغ شدن چیه؟ نداره. اونجا عزا، اونجا داغ بشین. آتش آدم رو داغ میکنه، آتش خانواده عصمت و طهارت تو کربلای معلق، اونجا جاشه. این داغی خونکی میاره، این داغی توش چیه؟ نوره، توش نار نی. اینایی که دورند تندند، اونایی که نزدیکند خونکند. اونایی که نزدیکند تندی دارن، تندیشون در مقابل کیه؟ دشمن اهل بیت، نه جاهل به اهل بیت. بازم اینجا رو باید توضیح بدم، برادر من، خواهر من، 99% از اهل سنت جاهلند، دشمن بله نیستن. اگر یه سنی الان اومد اینجا، من و شما باید تحویلش بگیریم. بر منم هرچی تذکر میدم دوستان توجه نمی کنن. یه سنی میاد اینجا باید تحویلش بگیریم، شیعش کنیم، از این مسجد بره بیرون. از چه طریقی؟ از طریق خونکی شیعه. یادم الو خدا مرحمت فرمود و میخوام نعمت خدا رو بگم، سال 67 بود، ما یه منطقه بودیم بهش میگفتن منطقه شیمیمره، مواد شیمیایی اونجا، جنگ همه جمع بود، بایدم هر روز ما میرفتیم تو رودخونه از نظر فرماندهی، چون مواد شیمیایی بود ممکن بود آلودگی مثلا پوستی پیدا کنیم. عرض کنم اونجا منطقه طوری بود که پا میذاشتیم همطور عقرب و روتیل زیر پامون بود، تریله اوورده بودن، خود تریلیش و نه ماشینش کنار هم چیده بودن که ما شبا رو اونجا بنشینیم استراحت کنیم، محسون باشیم از گزنده حیوانات مثل عقرب و روتیل. شب میخواستیم بریم تجدید وضو کنیم با پوتین را میرفتیم زیر پامون صدا این بله این بله. آقا بعضی از اهل سنت هم اومده بودن اونجا کنار دوستان اهل بیت داشتن میجنگیدن. بنده هم شبا اونجا نماز میخوندم، بین دو نماز صحبت میکردم برای رزمنده ها، کار نداریم. یکی از آقای اهل سنت هم میومد میشست اون گوشه نمازشو خودش میخون، اما میدیدم که یواشکی گوش میکنه، دوستاش گوش بکن. آقا این راننده تریلی بود، تانکر آب میورد. ظهر بودنم، پیش از ظهر بود، ما داشتیم میرفتیم بریم توی چین چادورا، یه وقت این با تانکر گذاشته دنبال یکی از بچه های خودمون، با تانکر. من رفتم جلوی تانکر ایستادم، زد رو ترمز، رگا زده بود بیرون و عصبانی و اومد پایین. گفت جناب شیخ؟ گفتم بله. گفت اگر کسی به علی جسارت کند شما چی کار میکنین؟ گفتم من شیردنش رو میکشم بیرون. بعد پایین رو دستش گرفتم، بودم چطور شده؟ گفت این به مثلا امام ما توهین کرده. دستش گرفتم و یه تشرم زدم به اون برای که این آروم بشه. دقت به فرمانده. خلاص دیدید خروس جنگی چطوریه که مثلا میگیره هی میخواد بیاد با کله بزنه تو سر اون خروس. این هرچی ما میگرفتم میخواد بپرد به این. گفتم آروم، نمونم اسمشم چی بود. رفتم تو خیمه نشستم و بهش گفتم برادر من چرا توهین کردی؟ گفت حجا آقا شما دیگه چرا. اون اصفهانی هم بود، هم گفت حجا آقا شما دیگه چرا. گفتم شما میدونی اصلا خلیفه دوم کیه؟ تا اینا گفتم این گفت بگذار شیخ خودتان بگوید. گفتم آروم باش آروم باش، زالم میگم براش کیه. گفتم من بهش خلیفه دوم کسی است که 70 بار در مقابل امیرالمومنین خضوع کرد و گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود هر آینه عمر حتما هلاک میشود. این بنده خدا اون آقای اهل سنت گفت ببین شیختان باری کلا، ببین. آروم شد. حالا اون اصلا متوجه نشد که من دارم چی میگم، ما این رفیق ما متوجه شد دیگه. فیتیله اومد پایین به لطف خدا و فیتیله اینم آروم شد. گفتم پاشون یه دست ها بسو هم بکنید اینا. خدا لطف فرمود، صلح داده شد و آشتی کردن. بعد من به اون بنده خدا گفتم مرد حسابی، این الان اومده کنار ما داره میجنگه، خدا پدرش هم بیامرزه، تو حالا اومده اینا رو میگی؟ این حرفا چی اینجا میزنی؟ این تفکر لازم داره. وقتی هم کشته شد خب فدا شده، درست شد، خیلی جای فکر کردن اینجا میخواد. حالا این تندیای بی مورد ما اجازه نمیده اینا بیان تو مسیر ولایت. حالا به نظر شما 10 تا سنی شیعه بشن بهتره یا 10 تا شیعه کم بشن؟ کدوم بهتره؟ 10 تا اهل بهش بیشتر بشه یا نه؟ تا حرفو بگم دیگه، چون محبت دیگران جهنمه، محبت 14 معصوم چیه؟ بهشت. باید اینا رو زیاد کرد. این خونکی میخواد، آروم میخواد، آرامش میخواد. به حول قوه خود غیظتون رو نگه داشته باشین تو دلتون، خواستید خالی کنین تو گریه هاتون برای حضرت زهرا و حضرت ابا عبدالله خالی کنین که انشالله رحمان اونام بیان این بر تو بهشت. میدونی اینا مثالشون چیه؟ یه کسی زیر درخت خوابیده بود، زیر درخت خوابیده بود، یه کسی هم با اسب رد میشد. آقا یه وقتی یه بچه مار از حلق این فرو رفت تو حلقش، یه چیه یه بچه مار، اینم پرید پایین. اگه بهش بگم تو حلقت ماره سکته میکنه، یه لگد بهش زد و بیدارش. گفت چیه؟ گفت پاشو بدو. گفت کجا بدم؟ گفت به تو میگم بدو. گفت آقا من رو از خواب بیدار کردی تازه میگی بدو؟ گفت اگر ندویدی با این شلاق میزنم تو سرت. توجه فرمونه. هیچ بنده خدا شروع کرد دویدن، یه مقدار که دوید زیر لبم فوش میداد به طرف و همین بنده خدا. رسید به یه درخت سیب، سیب گندیده زیرش ریخته بود، گفت اینا رو بخور. گفت پدرت خوب، مادرت خوب، ما رو از خواب بیدار کردی، کتکمون هم زدی دیگه. این گفت اگر نخوری شلاقو میزنم. دوست سیب خور، گفت حالا بده. رسید به یه سربالایی گفت برو بالا، گفت تو رو به حضرت عباس. حالا حضرت عباس من میگم دست بردار، گفت نمیشه، باید بری. شلاق آورد بالا، یه چند قدم رفت بالا، حال تهوع بهش دست داد، یه مرتبه زد بیرون. این چی بود؟ گفت من رد میشدم دیدم این مار رفت تو حلقه تو، اونجا نمیتونستم بهت بگم مار تو وجودته، اگر میگفتم سکته میکردی. آقا اینقدر شرمنده شد، اینقدر شرمنده شد، شرمنده شد که چقدر ما تورا به این بنده خدا فوش دادیم، چقدر پیغمبرو رو فوش دادن، چقدر ائمه رو اذیت کردن، اومدن ما رو از حلقمون بیرون بکشن. توجه فرم، حالا اونایی که محبت غیر 14 معصوم رو دارن، مار توشونه، باید خیلی با ظرافت کجا بگم بیدار شو، کجا بخور، کجا بدو، کجا برو بالا، خیلی هنر میخواد، باید خدا کمک کنه. خلاصه برگردیم، اگر خوش اخلاق شدیم، خوش اخلاقی یه تابلویه که تمام دین رو نشان میده. این دقت کنید چه جمله ای گفتم، یه مرتبه دیگه تکرار میکنم، خوش اخلاقی یه تابلویه که تمام دین رو نشون میده. کی گفته؟ پیامبر اکرم. الاسلام و حسن الخلق، هر کی بلد نشود یواش بگه. خواهران بگن با هم، برادر رو هم با هم بگیم، بلد شیم. الاسلام و حسن الخلق، الاسلام و مبتدا، حسن الخلق خبرشه. تمام اسلام خوش اخلاقیه، تمام اسلام خوش اخلاقی. چیه؟ تو طیب کلامک، کلامتو طیب کن. دیگه چی کار کنم؟ تلین جانبک، با این اطرافیان دا نرم باش. قدیما وقتی عروس خانما میرفتن خونه بخت، یه تسبیح میذاشتن تو جهازیه، تو جانماز، تسبیح یسر بهش میگفتن، خیلی سنگش دست میکشیدی نرم بود، که این عروس خانم که هی ذکر میگه سبحان الله سبحان الله، یادم بگیر بعد مثل این تسبیح نرم باشه، آروم امر کنه، آروم نهی کنه، آروم تذکر بده، لطیف تذکر بده، تون تذکر نده، پرخوش نکنه. توجه فرموده خیلی. اگه خواستین پرخوش کنید، به دو دسته میتونین پرخوش کنین: یک، دشمنان اهل بیت، دو، کسی که خیلی دوستتون میداره. به این دو دسته، به این وسطی ها نکنه، نمیتونه، اثر نداره، از بین میره. بگیم به یه دختری که تو خیابون داره میره فکل داره، بریم بهش بگیم رو سرت بیاد پایین، این چه وضعیه؟ آقایونم فرمودن بدون امر کنی. به شما چی میگه؟ میگه به تو چه؟ ممکنه الان بعضیشون هم جسور تر میشن، درست شد؟ اما اگر لطیف لطیف شکار بکنید با محبت، خواهرا به خواهرا، برادران به برادرا، این دیندار میشه به حول و قوه خدا. ما رفته بودیم بابل، دیدن امام جمعه بابل، مرحوم آیت الله روحانی، مرحوم شده، پیرمردی بود. بنده در آملم رفتم یه سفر دیگه خدمت آیت الله آقای حسنزاده بودم، نشسته بودم خدمتشون، این اومد آقای روحانی اومد، آقای حسنزاده خیلی تجلیل کرد از ایشون، خوش آمدید نماینده رهبر معظم، و با این جور حرف زدن که آقای حسنزاده داره. ساری منزل ایشون بود، فوت کرده، چون فوت کرده میگم، ساری منزل آقای روحانی بود. منازلی که تو ساری اگر شمال رفته باشین، اکثرا حیاتای بزرگ دارن، نارنج و پرتقال و نارنگی و اینام زود به عمل میاد. آقا آقای روحانی، خدا رحمتش کنه، آشق محمد هادی روحانی، نصف شب بلند میشن برن وضو بگیرن، میبینن یکی زیر درخت پرتقال گونی گذاشته، پرتقال گونی رو پر از پرتقال کرده، پرتقال انداخته گونی رو دوشش، خواهد بلند کنه نمیتونه. آقا دمپایی رو در میارن، پای برهنه آروم میرن که صدا پا رو نشنوه. بلد شدین یا نه؟ اگه رسوخ نکرده بود میگفت چی؟ اول میگفت دوز، اینم مینداخت و در میره. اما رسوخ کرده بود تو قلب ایمان، کسی که قلب تو ایمان، قلب به اصطلاح ایمان تو قلبش رسوخ کنه، مدیریت داره بر اعصابش، اعصابش خنکه. آروم مده بودن، دستشون زده بودن زیر گونی، آگه مقدار طوری که این حس نکنه بلند کرده بودن بتونه بلند کنه. این بنده خدا متوجه شد انگار یکی پشت سرش ایستاده، برگشت بوده با آقای عاشق محمد هادی. آقا ببخشید، آرام میخوای ببخشم؟ بله آقا. فرناند یک راه بیشتر نداره بخشیدنش. گفت چی؟ فرناند میره این گونی رو خالی میکنه، میاد یه گونی دیگه هم میبری، اگه این کار رو بکنی من میبخشم، در غیر این صورت راضی نیستم از دست. آقا نشسته بودن، این رفته بود خالی کرد، برگشته بود کمکش کرده بودن، گونی رو پر کرده بود رفته بود خونه. فرمودن فردا ساعت 11 اومد منزل ما، داش محله بود. گو آقا یا شیخ؟ گفتم بله. دیشب ما رو له کردی. توجه فرمود، له کردی یعنی این گردن کشی من چی شد؟ فرو کشیم چیکار کنم من؟ توبه کنم؟ این حالا اسلام اینه، کدوم شما مزاجتون میپسنده؟ حتی شما میخند به بچه صدا بزنید که بیا این لیوان رو بردار، حسن این نگو، برو جلوت حسن. حدیث داره تو از وجود مبارک حضرت صادق سلام الله علیه روایت داره که شیعیان ما صداشون از گوششون جلوتر نمیره. عجیب، همین یه حدیث برای شیعه نبودن بنده کافیه. بله بله، اکملکم ایمانن احسنکم خلقا، اینم علامت شو. اینا دیگه حسن ختام کلاممون رو. قصه ای میخوام بگم، برای دوستان گفتم، پریشبم تو مسجد جامع عرض کردم، اینجام عرض میکنم الان. خیلی قصه قشنگیه، فقط از همه خواهش میکنم یکی 4-5 دقیقه وقت بگذاری روی این قصه فکر کن، خوب فکر کنی 4-5 دقیقه بشینی فکر کن یعنی چه این قصه. هر کی برای خودش فکر کنه، راجع به دیگری قضاوت نکنه، فکر کنه. در کربلای معلا خدا انشالله روزی کنه به همه ما انشالله، در کربلای معلا یه همسایه‌ای همسایه‌ی خودش رو اذیت میکنه. عربان از شکایت بردن پیش حضرت عباس خیلی نمیترسن، وحشت دارن تو اینا. این زنم که همسایه‌اش اذیتش میکنه میگه حالا که اذیت کردی میرم شکایت تو به آقا ابوالفضل میکنه. اینم بلند میشه میدم میاد تو صحن حضرت عباس، بس که داغ بوده تو صحن می ایسته رو میکنه به حضرت عباس میگه آقا جان این تاقا بیا رو سر این پایین. خب آقا آدمی که داغه حکم خدا باید حدش مشخص باشه، یک کس که اذیت کرد نباید کشتش که، باید قصاص مثلا بشه، داغ بوده دیگه حالیش نبوده، این تاقا بیا رو سرش پایین. یه دو قدم میاد نزدیک ایوان میگه یا عباس تاقا نیار پایین رو سرش، یکی صرف بزن تو گوشش که دیگه همسایش اذیت نکن. میاد تو ایوان مطهر میگه یا عباس تو گوشش نمیخواد بزنی، گوشش میگه صرف فشار بده که دیگه من اذیت نکنه. میاد تو روزه منوره، روزه منوره نزدیک زریحه، نزدیک زریح که میشه به حضرت عباس میگه آقا جان گوشش هم نمیخواد فشار بده، فقط بهش بگو همسایه ده اذیت نکن، خوب نی. چند لحظه بعد میره میچسبه به زریح بگی یا عباس بخشیده بشه. متوجه نمیشد ولی یعنی چی؟ تا دور بود داغ بود، نزدیک شد چی شد؟ خنک شد. داغیای ما، تندیای ما مال دوری مونه، هرچی نزدیک بشیم به مرکز نور که خدا و اولیاء طاهرین و انوار مطهره معصومینه، علامتش چیه؟ خنک شدنه، آروم شدنه. انشاءالله قبل از مردن آتیشای همه ایمون خاموش بشه انشاءالله به حول قوه خدا. چند روز قبل یه برادری بزرگواری تشریف آوردن منزل ما، فرمودن پسرشون میمده بیاد مسجد، چند سال قبل همین مسجد رزه، من اینجا دم خیابون نیروی انتظامی اینو میگیره، توجه فرمونه. یک کتک سیری بهش میزنن، میبرندشن مرکزی که داشتن نمیدونن، بعدم متوجه میشن اینو با کسی اشتباه گرفتن، این بنده خدا دیگه در هیچ مسجدی حضور پیدا نمیکنه. میگم ضعف اعتقادی اون جوانم هست، اما ببینید نتیجه داغی چی میشه. پدرشون فرمودن نماز نمیخونه، الان مسجدم نمیاد، روزه میگیره ولی نماز نمیخونه. توجه فرمودید اینطور. انشالله خدا نصیب بکنه تو فامیل، خانوما با دختر خانوما، آقایون با پسرا، همه با هم انشالله خنک باشیم. عرض کردم اگر خواستین تندی بکنیم با دو دسته، یکی کی؟ دشمنان اهل بیت، یک کسی که خیلی دوستمونه و دوستش میداریم، اونجا تشر مانعی نداره، چون در نمیره، چون دوستتون داره وصله بهتون، نمیره، میدونه رو خیره، رو نصحه. خدایا به همه ما مزاج آرام و خنک به برکت قبول ایمان به خودت کرامت بفرما. خب الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. امروز یه سلام میخوام بدیم به حضرت ابا عبدالله الحسین، و انشالله یه دو تا شعر میخونن، ایستاده تو همین که ایستادید سلام میدین و دیگه برید به استراحت. فقط چند تا دعا بکنم. خدایا به حق امام حسین در فرج منفور و سرور امام از تعجیل بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، حال آمین گفتن به عزیزان عطا بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، علما، فقها، شهدا، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو غریق بهار رحمتت بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد، علما، فقها، مراجع تقلید، رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، فقهای شیعه، حوزه های علمیه، مردم خوبمون، مؤمنین، مؤمنات رو در پناه خودت محفوظ و معید بدار. پروردگار و عاقبت امر همه ما به برکت ولایت امام از ختم به خیر بفرمان.